که وظیفه، حالا نالایق هم تعاریف مختلفی داره، یکی از اونها، یکی از وجوهش میتونه وظیفه نشناسی اون فرد باشه، این که به مسئولیتش عمل نمیکنه. ممنونم از اینکه به برنامه خودتون توجه دارید. رادیو معرف، برنامه صبح روشن، بحث مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و تکلیف مداری. پلای ارتباطی ما سامانه پیامکی 30553 هست و تلفن ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. کجاها بیشتر تو جامعه مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی میبینید؟ شما از شنونده میخوام به این سوال پاسخ بفرمایید، کجاها بیشتر احساس تکلیف میشه و اونجاها دارن به وظیفه خودشون بهتر عمل میکنن؟
هر جا نیاز مشروع و قانونی و عرفی که همنوعانمون ظرفیت کمی از آن کمک و مسئولیت دارن، کمک به آنها در فکر و چشمان متبلور می شود و نیست اینها مگر بهره از اخلاق و ایمان و خدا ترسی داشته باشی و مسئولیت پذیری.
ما هر زمانی، هر برنامه که تو کشور ما هست، هر امری رو که مقام اعظم رهبری به ما دستور میدن، مثلا راهپیمایی ها، مثلا دفاع از مستضعفان، دفاع از فلسطین، به هر موردی اینجا همه مسئولن که احساس مسئولیت کنن و بیان و جواب بدن به امر ولی مسلمین. اما در وقت انتخابات خیلی بیشتر مسئولیت داریم، برای اینکه مردم باید آگاهانه عاقلانه بیان رای بدن، اصلاح انتخاب کنن، به خاطری که بعدها در خطر نیفته که خدای نکرده شخص ناصالحی به مجلس بره و بعد ارتباط با دشمن و دوستی با استکبار رو داشته باشه.
بله، خیلی ممنون از این خواهر بزرگوارمون، نکات خوبی رو اشاره کردن. در صحنه‌های مختلف مردمی که احساس وظیفه و دین میکنن، احساس مسئولیت میکنن و به این مسئولیت هم خیلی خوب دارن عمل میکنن. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا اکنون ما در صحنه‌های مختلف شاهد بودیم که مردم عزیزمون در صحنه حاضر بودن و وظایف خودشون رو انجام دادن. خانم زهرا تقوی سبزواری از مشهد مقدس فرمودن بیشتر مسئولیت پذیری رو در حوزه های علمیه، نیروهای نظامی و انتظامی میبینن. خانم زهر سادات رزاقی از کاشان گفتن به نظر بنده هر کسی باید مسئولیت پذیر باشه و این روزا مسئولان باید بیش از همیشه در مقابل خدا و مردم مسئولیت پذیر باشن تا جامعه و مردم اعتمادشون بیشتر بشه. آقای ساور از روستای سید میران شهرستان گرگان فرمودن کسی که خدا رو بشناسه، حساب و کتاب روز قیامت که حقه رو به یاد بیاره و وجدان بیدار داشته باشه، این افراد با خصوصیات ذکر شده احساس مسئولیت بیشتری میکنن. شنونده دیگه با شماره 913-74-12 گفتن در شغل پزشکی بیشتر میبینن که به وظایف عمل میشه، چون با جان انسان ها در تماس هستن و مرزبان های عزیز که حافظ جان و خاک وطن هستن. و نکته مهمی که اشاره کردن سرکار خانم نرجس محمدی راد از همدان، گفتن که در همه موارد زندگی مسئولیت پذیری لازمه، مثلا تو تربیت فرزندان، در همسرداری، همسایه داری، و مسئولیت پذیری در حوزه اجتماع، در انتخاب مسئولیت، در کاندید شدن نمایندگی مجلس که باید توان مدیریت اداری اون رو در خودش ببینه و بعد از اون این مسئولیت رو قبول بکنه و در انجام وظایف دینی اسلام باید توانا و درستکار باشه. و این از ویژگی های خیلی مهمی هست که ما در انتخابات بسیار با اهمیتی که جمعه آتی در پیش رو داریم، انشالله کسانی رو انتخاب بکنیم که با توجه به سوابقشون و عملکردشون آدمای مسئولیت پذیر و وظیفه شناس و تکلیف مدار بودن.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
با هم میخوانی
شانه به شانه چه عاشقانه.
مانی تو جاودان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
بله، حرکت مقدسی که مردم بزرگوار ایران اسلامی آغاز کردند در وداع با پیکر شهید والا مقام مدافع حرم سپهبد شهید سردار دلها سردار حاج قاسم سلیمانی در راهپیمایی 22 بهمن به اوج خودش رسید و این مأموریت در دوم اسفند ماه که پیش رو هست انشالله به نتیجه خواهد رسید در سال 98 و شاهد مردم بزرگواری خواهیم بود که مثل همیشه در صحنه‌هایی که لازم هست حضور پیدا می‌کنند با فهم، با آگاهی و با شعور بالا و نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که در واقع اساره ملت هستند و تصمیم گیر در کشورمون برای خیلی از امور که حالا مردم شاید بیشتر این روزها با وظایف مجلس شورای اسلامی آشنا بشن. اما فضای مجازی یکی از اون فضاهایی است که حالا خیلی از کاندیداهای محترم مجلس شورای اسلامی دارن از این فضاها برای تبلیغ خودشون و عملکرد خودشون فعالیت میکنن، تلاش میکنن. آیه مهندس روح الله مومن نسب، کارشناس فضای مجازی، امروز کنار ما هستن از طریق امواج تلفنی و میخوایم راجع به همین موضوع با ایشون گفتگو بکنیم. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف. خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس، ما میخوایم به یه شکلی تأثیر انتخابات رو بر فضای مجازی از زبان شما بشنویم و متقابلا تأثیری که فضای مجازی بر انتخابات ما خواهد داشت.
بله بله، ببین قطعا همینجوری که در برنامه قبلا بنده اشاره کردم، فضای مجازی بر تمام مناسبات فضای فیزیکی و از تأثیر مستقیم داره، من جمله انتخابات که مسئله بسیار مهمیه. حتما کسایی که بستر این فضا رو مدیریت و کنترل میکنن
بله.
قاعدتا به دنبال تاثیرگذاری بر شرایط سیاسی کشور هم هستن. مثلا در انتخابات سال 94 یادمون هست که از طریق تلگرام
بله.
به روی انتخابات اثرگذاری شد و هم روزنامه گاردین هم شبکه بی بی سی صراحتن اعلام کردن که حتی لیست دادن و اون لیستی که مورد نظرشون بود رو از طریق فضای مجازی اعمال کردن، یعنی به نحوی که به همون تأثیری که اعلام شده بود از خیلی از صندوق‌ها خارج شدن، جمله صندوق تهران
بله.
خب این مسئله فضای مجازی رو برای ما جدی‌تر می‌کنه. به تعبیر مقام معظم رهبری، دشمنان موثق این فضا دارن مهندسی افکار عمومی میکنن
بله.
و ما اگر بخوایم که مقابل این وایسیم باید برنامه داشته باشیم. من از طرف دیگه ما خودم بنده که در خدمت شما هستم
و
جمعی از دوستان 3 ساله که داریم تو راهروهای این مجلس، همین مجلس فعلی
بله.
میریم و میایم تا یه قانون، یه ماده قانونی برای حفاظت از حقوق کودکان و این ماده قانونی برای ایجاد جغرافیای سایبری و مرز مجازی در مجلس تصویب بشه. متاسفانه این طرح بارها رفت نزدیک تصویب ولی در فهم مطرح نشد یا توی کمیسیون دچار مسائلی شد و حتی اجازه مطرح شدنش هم گاهن نمیدادن و همین باعث شد که 3 سال تمام تلاش‌ها بی نتیجه بمونه. یعنی شما ببینید چقدر مجلس مهمه. اگر مجلس بر رأس امور باشه و مردم نمایندگان وکیل المله رو در مجلس بفرستن و کاری بکنن که این افراد انقلابی و آزاده شجاعت مقابله با لابی های مختلف رو داشته باشن
بله.
اون وقت میبینیم که با تصدیق یه ماده قانونی گاهی میشه بحران های بسیار مهمی رو از سطح خانواده ها دفع کرد، میشه جلو تخریب های متعددی که الان در فضای مجازی داره شکل میگیره در افراد و تخریب چهره افراد یا مثلا حتی اعضای خانواده نسبت به همدیگه یا حتی مسائل غیر اخلاقی فراوانی که در فضای مجازی بدون حتی جستجو در دست هست، خروج اطلاعات وسیع از کشور
بله.
از طرف خدمت توسعه نرم افزارهای غیر ملی و در واقع در مزارع متعلق به دشمن، همین موضوع فیلتر شکن ها و محتوای غیر اخلاقی پورنوگرافی که به تحلیل و تفسیر و توضیح پلیس فتا میگه 92% ارتباطات غیر اخلاقی از خارج از کشور داره شکل میگیره در فضای مجازی. یعنی مدیریت ملی شدن صنعت اینترنت خود این خیلی مسئله مهمی است. اگر بخوام این اتفاقات بیفته، مسئولین پاسخگو کردن مسئولین کشور در برابر عدم انجام وظایف قانونیشون یا انجام دادن کارهای غیر قانونی، همه اینا جز وظایف نماینده مجلس هست. یعنی اگر از من بپرسن مهمتر از حتی ریاست جمهوری برای کنترل مسائل کشور کجاست، میگم مجلس، چون مجلس میتونه حتی برای دولت و قوای قضاییه و مجریه هم قانون تصویب بکنه و اگر نظارتش قوی باشه میتونه با کنترلگری حتی اونهایی که نمیخوان کار بکنن رو مجبور به انجام وظایفشون بکنه. ما اگر بخوایم این اتفاق بیفته، اولا باید مجلس قوی انتخاب بکنیم، مجلسی از نمایندگانی که دلشون برای منافع ملی میسوزه و وامدار جریانات خدای نکرد خارجی یا بعضا داخلی پشت پرده خیلی از این منافع فضای مجازی نیستن. خب ما اگه بخوام یه همچین نماینده رو انتخاب بکنیم، باید مراقب باشیم تحت تأثیر فضای بیگانه قرار نگیریم. من یه پیشنهاد شخصی دارم. ببینید، مدیریت افکار عمومی و کنترل ذهن توی نرم افزارهای خارجی به دست عموما مثل اینستاگرام، تلگرام، واتساپ به دست خب همون مدیران صهیونیست پشت این نرم افزارها هست. شما کافیه علیه یک کاندیدای خوب دو تا دونه یکی کلیپ بد ببینید یا مطلب بد بخونید، مسلما به اون کاندیدا رأی نمیدید. با دیدن یه متن ممکن حتی دروغ باشه و تو همین فاصله کمی که تا انتخابات مونده، کافیه به نفع یکی از کاندیدایی که اصلا به نفع شما قرار نیست کار بکنه، دو تا دونه مطلب تایید کننده ببینید که حتی ممکنه این مطالب دروغ هم باشن. اون موقع به اون کسی که علیش مطلب بد دیدید رأی نمیدید و به اون کسی که مطلب خوب ازش
بالاخره تأثیر روانی داره.
احسن، یعنی با دو تا دونه متن و کلیپ حتی دروغ که تو انتخابات قبلی عیناً دیدیم، کسی که الان رئیس قوه قضاییه ما هست، ببینید تو فضای مجازی چه اتهامات سنگینی علیه ایشون به دروغ زده میشد و خب همین باعث شد خیلی ها که شاید میخواستن رأی بدن به ایشون، خب رأی ندادن، بعدش خودشون پشیمون شدن و فهمیدن دروغه، ولی زمانی فهمیدن که دیگه انتخابشون کرده بودن. من پیشنهاد میکنم که خودمون رو تحت تأثیر این نرم افزارها یا بهتر بگیم بد افزارهای، حالا بعضیا میگن اجتماعی، من میگم ضد اجتماعی قرار ندیم، بذاریم آزادانه خودمون تصمیم بگیریم، کاندیداها رو مد نظر قرار بگیریم بدیم، ازشون سوال بپرسیم، اگر دیدیم واقعا دغدغه‌مند هستن انتخابشون بکنیم و پای انتخابمون وایسیم و نگذاریم دیگران برای ما تصمیم بگیرن. این اثر در واقع فضای مجازی بر انتخابات، اثر انتخابات و فضای مجازی هم که باز من تاکید میکنم اگر ما از این مرحله به خوبی درستی بگذاریم، یعنی مردم ما نمایندگانی شجاع انقلابی و مردمی انتخاب بکنن، اون موقع بعدش حالا 4 سال لذت میبرن از کسانی که پای منافعشون وای میسن، آدم های مؤمن و متدین و جوانی که با تمام انرژی و سپاس فرصتی که بهشون داده شده تلاش میکنن، اون موقع اولا آسیب های موضوع، حالا فضای مجازی که موضوع صحبت ما هست، و موضوعات دیگه اقتصادی و اجتماعی رو شناسایی میکنن. البته فضای مجازی وقتی ما میگیم یعنی اقتصاد، الان اقتصاد ما اقتصاد دیجیتاله.
بله.
چشم مثلا درآمد شرکت گوگل در سال گذشته 7 برابر درآمد ایران از محل فروش نفت بوده. اون وقتی که میگم مثلا شرکت های دیگه آی تی مثل اپل 12 برابر درآمد نفتی ما درآمد داشتن. یعنی اگر ما بتونیم در واقع نماینده‌های خوب بفرستیم، همین شبکه ملی اطلاعات راه بندازه 5 میلیون شغل میتونه ایجاد بکنه.
بله.
حتی خانم‌ها از تو خونه‌شون، من قبلا توضیح دادم، میتونن در واقع پول در بیارن و تحولات عجیبی شکل میگیره. ما پس فضای مجازی هم که میگیم منظورمون همه مشکلات فرهنگیه، مشکلات اجتماعیه، مشکلات اقتصادیه، مشکلات سیاسی و امنیتی کشور هست، همه اینها الان گره خورده به فضای مجازی. اگر بتونیم نمایندگان خوبی رو وارد مجلس بکنیم که هم فهمی از فضای مجازی انقلابی و تحت تسلط در واقع از خارج از تسلط دشمن و تحت تسلط جمهوری اسلامی داشته باشیم که دنبال منافع مردم باشه باید از در واقع از الان به شدت روی این قضیه کار بکنیم که انشاءالله خدای نکرده اولا فریب تبلیغات فریبنده واقع فریبنده دشمن نشیم. من همین دیشب توی جلسه نشسته بودم در مورد کاندیداها داشتن صحبت میکردن، یکی از کاندیداهایی که من از نزدیک میشناسم آدم انقلابی بسیار خوبی هست، در موردش یک نفر گفت بله من مطلبی از ایشون شنیدم که به هیچ عنوان بهش رأی نمیدم. بعد که من در موردش صحبت کردم دیدم بله یه چیزی مثلا یه جایی شنیده که اصلا اونجوری که بوده نیست. کجا شنیده؟ تو دو تا دیگه از کانال های تلگرامی دو تا تا پست دیده نظرش نسبت به این فرد تغییر داده. خیلی شرایط حساس و سختی مراقب باشیم. این آدمی که من دارم میگم مثلا که حالا نمونه از کم خدمتتون، ایشون سالهاست داره خونه دل میخوره، کار کرده، تر داره، برنامه داره، میدونیم که آدم اجرایی و کننده ای و برنامه ریزی داره برای که بتونه خیلی از مشکلات کشور رو حل بکنه. من با یکی دو تا مطلب دروغ علیه ایشون که حتی فرصت پاسخگویی بهش فضای مجازی نمیده، یعنی اونایی که مطالب علیه ایشون دیدن رو ایشون اصلا نمیشناسه که بتونه بهشون جواب بده و اونا اصلا به دنبالش نیستن که جوابشو پیدا بکنن. اون وقت بعد میبینیم نیروهایی که اساسا همدل هستن در عرصه انتخابات یه دفعه در نقطه مقابل همدیگه قرار میگیرن و بیش از وحدت به اختلاف میخورن. خب تو این شرایط ما باید تصمیم بگیریم بالاخره مردم متدینین ما، اولا پیدا بکنیم نماینده هایی رو که به موضوعات مهم کشور از جمله فضای مجازی که به تعبیر حضرت آقا به اندازه اصل انقلاب اسلامی اهمیت داره اساساً اینا رو پیدا بکنیم. پیدا که کردیم خودمون رو موظف و مکلف بدونیم که این نماینده ها رو، این کاندیداها رو در واقع به دوستان، خانواده، بستگان و اطرافیانمون معرفی بکنیم. اگر هر کدوم ما بتونیم 7-8 نفر رو متقاعد بکنیم که از نماینده خوبی که به فکرشون هست حمایت بکنن و بهش رأی بدن، طبیعتاً میتونیم مجلس پرباری داشته باشیم. از سمت دیگه تعداد شرکت کنندگان در انتخابات هم اینجا ملاکه، یعنی ما همونجور که شما اشاره فرمودید به درستی بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی و تغییر معادلات و این معاملاتی که غربی ها و صهیونیست ها دارن انجام میدن، یک مجلس انقلابی قوی میتونه خیلی از معادلات رو تغییر بده، ولی این مجلس قوی باید حاصل مشارکت بالای مردمی باشه. بله. یعنی فرض بکنید مجلسی که مثل آمریکا، فرض بکنید خیلی از کشورهای اروپایی با 30-40% مشارکت تشکیل میشه، حتما با مجلسی که مثلا با 70-80% مشارکت تشکیل میشه متفاوت هست.
بله.
ما بیایم سعی بکنیم که مردم رو متقاعد بکنیم، اونهایی که قرار نیست رأی بدن رو متقاعد بکنیم، اولا رأی بدن و در ثانی به کسانی رأی بدن که میخوان منافع کشور رو مد نظر قرار بدن و حضورشون در مجلس میتونه در کوتاه مدت و بلند مدت هم برای امروز و هم برای آیندگان ما در واقع سرنوشت ساز باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مهندس مؤمن نسب عزیز، با شما خداحافظی.
همدلی و همزبانی رهنمود آسمانی ایران جاودانم سرفراز و قهرمانی سرفراز و قهرمانی ایران جاودانم سرفراز و قهرمانی سرفراز و قهرمانی.
به نظر من کسی که تو این کشور مسئولیت رو به نحو احسن انجام داده مقام معظم رهبری حفظه الله هستن. کشور عزیز و این انقلاب اسلامی رو به ساحل آرامش هدایت کردن در طول این چند سال و خودشون شدن الگویی برای الگوها. حاج قاسم سلیمانی عزیز الگوشون مقام معظم رهبری حفظه الله بودن.
سوالی که ابتدای برنامه مطرح شد و شما بزرگواران در قالب پیامک و تلفن دارید پاسخ می‌فرمایید این بود که کجاها بیشتر تو جامعه مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی می‌بینید؟
هر کسی باید مسئول رفتار گفتار و کردار خودش باشه و قبل از هر حرفی حرکت تصمیم گیری از خدا کمک بگیریم و واقعا چیزایی که به عهده ما هست، خانواده و نزدیکان ما، که واقعا تربیت بچه هم و مسئولیت بچه هم به عهده بگیریم و واقعا کاری که تلاش برای جامعه داشته باشیم در هر مقطعی. من خودم در بسیج هستم و هر هفته مثلا صحبتایی که مثلا کارهایی که انجام میشه، واقعا رفتارهایی که باید با بچه ها داشته باشیم و واقعا هر کاری از دستمون بر بیاد در جهت رشد و شکوفایی زندگی خودمون، بچه هامون، جامعه هامون باید تلاش بکنیم و واقعا مسئول کار خودمون هم باشیم. واقعا بعضی ها خانواده ها واقعا بچه هاشون موقعی که مثلا تربیتشون درست نمیشه خیلی خسارت به جامعه زده میشه.
فرمودن چه جایی بیشتر فکر میکنید احساس مسئولیت میشه؟ به نظر من کلن آدم هایی که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه دارن و همینطور مجموعه هایی که این التزام دارن، 100% این حس مسئولیت پذیری در اونها خیلی مشهود و نمود داره. نمونه بارزش سردار عزیز، سردار سلیمانی، که واقعا این احساس مسئولیتش از اون عمق ایمان و اعتقادش به اسلام و ولایت فقیه و حرفای ولی فقیه بود.
بله، خیلی ممنون از تلفن‌های خوبتون. راجع به این که کجاها بیشتر تو جامعه داره به مسئولیت‌ها عمل میشه و کجاها بیشتر میبینید که آدم ها دارن به وظیفه خودشون عمل میکنن، پیامک بخونم. آقای رضا هاتفی از آلانق گفتن اگه کسی بدونه از عهده مسئولیت برمیاد، میتونه خودش رو معرفی و ویژگی های خودش رو برای مسئولیت بر بشماره. یکی از بارزترین مسئولیت پذیری ها این پیامکیست که آقا مهدی از شهر کرد فرستادن. گفتن عملکرد شجاعانه شورای نگهبان بود که علارغم هجمه ها و موج روانی که علیه این عزیزان به راه انداختن، شجاعانه پای اصول و اعتقادات ایستادن و مسئولیت خودشون رو به نحو شایسته‌ای انجام دادن. بله، بازم پیامک دار بخونه. آقای شامل ساسانی از بندر آستارا میگن که کسی که تقوا و ایمان داشته باشه و به مسائل شرعی عمل بکنه قطعا مسئولیت پذیر هست. اینم از اون ویژگی هایی که برای آدم مسئولیت پذیرشون ذکر کردن. دربان حسینی از کاشمر گفتن مسئولیت یعنی به فرموده مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، هر چه برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. بزرگواران دیگه‌ای آقای محمد رضا بهی از فیروزآباد فارس، خانم فاضلی از قائمشهر، ناصری از شاهرود، آقای محمد حسن از قم، آقای خلیلی از عراق هم پیامک فرستادن برنامه که بی‌نهایت از شما بزرگواران سپاسگزارم.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
23 دقیقه و 10 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته روز یک شنبه خدمتون هستیم. امروز 27 بهمن ماه هست و 21 جمادی‌الثانی. برنامه صبح روشن رادیو معارف، موضوعی که این هفته داریم راجبش صحبت میکنیم امروز و فردا، بحث مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی و تکلیف مداری و جایگاهش هست در آموزه های دینی ما و اینکه اگر بی مسئولیت یا وظیفه نشناس باشیم چه عواقبی رو در پی خواهد داشت برای خودمون و اجتماعمون و اینکه چه راهکارهایی وجود داره که ما مسئولیت پذیر و وظیفه شناس بشیم. آقای دکتر، راجب شرایط مسئولیت پذیری صحبت کردید که بند اولش مسئولیت شناسی بود، میخواییم بیشتر راجع به شرایط مسئولیت پذیری بشنویم از زبانشون.
بله، خیلی ممنونم از شنوندگان محترم که مشارکت فرمودن در بحث و امیدواریم این نکاتی که عزیزان میفرمایند که هم افزایی بشه و همه ما انشاءالله این نگاه مسئولانه رو پیدا بکنیم. ببینید، ما عرض کردیم که مسئولیت یه خواستگاه داره، یعنی اگر ما بگیم این الزام از کجا میاد، عرض کردیم یه بار عقل این ما رو مجاب میکنه که ما باید مسئولانه وارد زندگی بشیم، یک بار امور شرعی و دینی هست که این الزام رو برای ما ایجاد میکنه، یعنی مسئولیت یک مسئولیت شرعی میشه که خداوند با باید و نبایدهای بالاخره عبادی، سیاسی، اجتماعی برای ما ترسیم میکنه.
بله.
و گاهی ممکنه قانون این الزام رو برای ما تعریف میکنه و ما رو در برابر بعضی از امور در این حال مسئول میکنه و پاسخگو باید باشیم. و گاهی هم عرض کردیم امور وجدانی و درونی که اون در این حال یک پایگاه اخلاقی هم هست، یعنی ضمانت اجرای مسئولیت ها برمیگرده به اون وجدان و اون نیت و انگیزه درونی که ما رو نسبت به آن چیزی که باید عمل بکنیم مسئول میکنه و ما رو پاسخگوی اعمالمون قرار میده. منتها عرض کردیم اولین عنصر مهم در انجام مسئولیت درست مسئله شناخته، یعنی ما قبل از آنی که مسئولیت پذیر باشیم باید مسئولیت شناس باشیم. خود مسئولیت شناسی هم یه ماجرایی داره. من یه داستانی رو عرض بکنم، یه حکایت تمثیلی گفتن دیگه. این حکایت تمثیلی کمک میکنه این قصه روشن‌تر بشه. میگن یه آدم زیرکی خواست آدمای اطرافش رو محک بزنه به جهت روحیه و اخلاقی تو همین مسئولیت پذیری دارن، میخواست ببینه این آدم ها چقدر وظیفه شناسن، چقدر مسئولیت پذیرن، چقدر احساس مسئولیت میکنن نسبت بالاخره به اطرافشون و دیگران. میگن به یه دری ورودی بود، این آدم ها وارد میشن میشدن، یه میخی کوبید، یه میخ بالاخره که مزاحم بود دیگه. میگه خب این آدم ها نفر اول که وارد شد اصلا نگاه نکردم چون رفت، یعنی اصلا میخو ندید، یعنی میخ حالا بزرگی بود که قابل چی هم بود ولی اصلا میخ رو چی
ندید،
نگاه نکرد.
نگاه
نفر دوم وقتی وارد شد میخو دید ولی خب رفت
دیگه.
آره اصلا میخ دید هست ولی اصلا گویی که حالا این میخ فکر نکرد که اصلا این میخ برای چی هست نیست، عبور کرد. نفر سوم میخو دید، بعد متوجه هم شد که این میخ مزاحم رفت و آمد دیگران هست ولی گفت که حالا میرم من وارد کارامو انجام میدم، بعد فرصت شد میام این میخو مثلا به قول معروف میکنم. نفر چهارم اومد تا میخودید بلا فاصله رفیه بالاخره میخکش چکش پیدا کرد میخو کشید بیرون و خیالش که راحت شد دیگه، بعد رفت دنبال کارش رو دیگه به قول معروف رها کرد.
بله.
حالا این حکایت و داستان رو زدن برای اینکه ما آدما هم در مواجهه با مسائل اطرافمون همینجوری عمل میکنیم. بعضی از آدما نسبت به اطرافشون، خانوادهشون، فرزندانشون، عرضم به حضور شما همکارشون، جامعهشون و اتفاقاتی که داره میفته کلان مثل نفر اولن، یعنی اصلا نمیبینن. حالا نمیبینن خب نمیخواهن ببینن، حالا اینکه ریشش چیه یه ماجراییه. بعضی ها هستن میبینن ولی بی اعتناین، یعنی اصلا خیلی براشون مهم چی؟
نیست،
هیچ توجهی ندارن. گروه سوم میبینن، متوجه هم میشن ولی به موقع اون کار رو انجام نمیدن، یعنی اون کسی که دید و گفت من بعد میام هم موقع باید اون کار رو در هنگام و به هنگام اون کار رو انجام بده.
یعنی ما بعضی وقت
یعنی ما گاهی با یک مسئولیت های مواجهیم که الان من این مسئولیت رو باید انجام بدم، اگه الان انجام ندم فوت میشه، اگه الان به هنگام این کار رو انجام ندم از دست میره. الان جامعه من نیاز به این حرکت رو داره، امروز ما باید مسئله انتخابات رو جدی بگیریم. حالا بگیم ما مثلا یه جای دیگه یه کاری دیگه انجام، الان مسئله ما حضور مثلا در انتخاباته، خب این مسئولیتیه. ولی اینکه ما چرا این حساسیت رو نداریم خودش یه مسئله است. ولی اینکه من احساس میکنم خیلی حالا مهم نیست حضور من توی انتخابات، یا یعنی اینکه چه انتخابی رو داشته باشم، اون انتخاب درستی داشته باشم یا نداشته باشم.
بله.
یعنی بعضی وقتا آدما این ویژگی رو دارن، بعضی هم هستن نه، به موقع همون زمان خودش اون مسئولیتی که به دوششون هست رو میان انجام میدن و در این حال رفع مسئولیت از خودشون میکنن. این ویژگی های آدم های مسئولیت پذیر و تکلیفگرا هستن که همیشه دنبال تکلیف هستن تا ببینن کجا باید به اون وظیفه خودشون عمل بکنن. حالا دقیقا آقای هدایت فرد توی مسئولیت پذیری اول ما باید بدونیم مسئولیتمون چیه.
بله.
من اگر نقش مادر دارم، اگر نقش همسر دارم، اگر نقش پدر دارم، اگر نقش مسئول و یک نخبه سیاسی هستم، اگر نقش معلم دارم، اگر نقش رسانه‌ای دارم و و همه این نقش‌ها رو شما در نظر بگیرید، من باید ببینم در جایگاهی که وجود دارم چه نقشی دارم. اول اینو باید بشناسم. الان مسئولیت من به عنوان یک انسانی که تو جامعه ام هستم اینه که فرض بفرمایید توی انتخابات حضور جدی داشته باشم. این مسئله شناسی مهمه. چرا اینو عرض میکنم؟ چون بعضی